با اعلام ساعت 9 بامداد از شما دعوت میکنیم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. عفو بین‌الملل آنچه بهره‌کشی وحشتناک که کارگران در قطر خواند را محکوم کرد. رئیس جمهوری فرانسه توافق درباره برنامه هسته‌ای ایران را به 4 شرط منوط کرد. و بوئینگ در نخستین روز نمایشگاه دبی 100 میلیارد دلار سفارش گرفت. با درود فراوان، کیان معنوی هستم. سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی که روز یکشنبه منتشر ساخت، آنچه بهره‌کشی وحشتناک کارگران ساختمانی در قطر خوانده را محکوم کرد. این گزارش شرایط سکونت کارگران مهاجر در قطر را رقت‌انگیز توصیف کرده و تصریح می‌کند که صنایع ساختمانی قطر کارگران خارجی را در حکم حیوانات چهارپا تلقی می‌کنند. عفو بین‌الملل از فدراسیون جهانی فوتبال فیفا خواسته است تا در بیانیه عمومی شدیداللحن اعلام کند که نقض حقوق بشر در پروژه‌های ساختمانی مرتبط با جام جهانی فوتبال را تحمل نخواهد کرد. قرار است جام جهانی فوتبال در سال 2022 در قطر برگزار شود و از این رو طرح‌های ساختمانی بسیاری در این کشور در دست احداث است. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز یکشنبه پس از گفتگو با نخست وزیر اسرائیل در تل‌آویو توافق با ایران را بر سر برنامه هسته‌ای‌اش به رعایت 4 شرط منوط کرد. فرانسوا اولاند در نشست خبری با نتانیاهو گفت فرانسه طرفدار توافقی مقدماتی با ایران است، اما این توافق باید بر این اساس باشد که تمامی تأسیسات هسته‌ای ایران زیر نظارت بین‌المللی قرار گیرند، غنی‌سازی 20% به تعلیق درآید، ساخت راکتور آب سنگین عراق متوقف شود و ذخایر اورانیوم غنی شده ایران نیز کاهش یابد. فرانسوا اولاند که روز یکشنبه برای دیداری 3 روزه وارد اسرائیل شد گفت فرانسه گسترش سلاح‌های هسته‌ای را تحمل نخواهد کرد و به فشار به ایران ادامه خواهد داد. شرکت هواپیماسازی بوئینگ در نخستین روز از نمایشگاه هوایی دبی 100 میلیارد دلار سفارش دریافت کرد. میزان سفارش دریافتی شرکت آمریکایی بوئینگ 2 برابر رقیب اروپاییش ایرباس است که در روز نخست این نمایشگاه 142 سفارش به ارزش 40 میلیارد دلار به دست آورد. بیشتر این سفارش‌ها مربوط به هواپیمای غول‌پیکر بوئینگ 777 ایکس بوده که بدنه بزرگتر از بوئینگ 777 داشته و مصرف سوخت آن نیز کمتر است. در نخستین روز نمایشگاه هوایی دبی، خطوط هوایی امارات 150 فروند، خطوط هوایی اتحاد 56 فروند و هواپیمایی قطر 50 فروند هواپیمای بوئینگ 777 ایکس سفارش دادند. در ادامه نارامی‌ها در دبی، نایب رئیس دستگاه اطلاعاتی این کشور روز یکشنبه ربوده شد. مصطفی نوح، رئیس واحد ضد جاسوسی دستگاه اطلاعاتی لیبی، در محوطه پارکینگ فرودگاه بین‌المللی طرابلس، پایتخت، هدف حمله آدم‌ربایان قرار گرفت. این حمله در حالی صورت می‌گیرد که شهروندان پایتخت لیبی روز یکشنبه در اعتراض به حضور گروه‌های شبه نظامی و دسته‌های مسلح غیرقانونی اعتصاب کردند و در تظاهرات خیابانی خواهان خروج این نیروها از طرابلس شدند. در تظاهرات جمعه گذشته علیه گروه‌های شبه نظامی در طرابلس دست کم 43 نفر بر اثر تیراندازی افراد مسلح کشته شدند. مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق روز شنبه 25 آبان در شهر دیار بکر مورد استقبال رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه قرار گرفت. آقای بارزانی از کردهای ترکیه خواسته است تا از روند صلح با حکومت این کشور حمایت کند. درباره اهداف و اهمیت این سفر فهیمه خضر حیدری با سامان رسولپور از فعالان مدنی کرد گفتگو کرده است.
این برای اولین بار هست که رئیس اقلیم کردستان عراق آقای بارزانی به دعوت رسمی نخست وزیر ترکیه آقای اردوغان به شهر دیاربکر دعوت میشه و در واقع دیاربکر هم به نوعی پایتخت معنوی کردستان ترکیه هست. و خب قبلا بارها احزاب قانونی کرد آقای بارزانی رو دعوت کرده بودند که ایشون هر بار به دلایل این دعوت رو رد کرده بودند. این سفر با توجه به تحولاتی که در ترکیه و مشخصا در سوریه هم به نسبت موضوع کردها در جریان هست میتونه خیلی مهم باشه، به این معنا که خب یک پروسه صلح مشخصا در ترکیه یک سالی است که آغاز شده، گام‌های صورت گرفته از طرف دو طرف کرد و ترک، ولی در ماه‌های گذشته و در هفته‌های گذشته به ویژه کردها انتقاداتی رو مطرح می‌کنن و به نوعی از به بن‌بست رسیدن این پروسه صحبت می‌کنن و تا حدودی امیدهایی که وجود داشت نسبت به این موضوع در بین جامعه کردستان مشخصا کردستان ترکیه کم رنگ تر شده. از طرف دیگه آقای بارزانی هم از حامیان این پروسه صلح هستند و به نوعی میشه گفتش که رفتن ایشون در آمد که تنها هم نبودن، همراه ایشون یک هنرمند سرشناس کرد هم آقای شوان پرور بودن که ایشون بعد از 37 سال به کردستان ترکیه برگشتن. در واقع آقای بارزانی با این سفرشون تاکید میکنن که مناسبات کردهای عراق و ترکیه بسیار در سطح بالایی هست، مناسبات اقتصادی و تجاری بسیار بالایی دارن، بحث انتقال نفت به ترکیه مطرح هست و در این حال هم آقای بارزانی و آقای اردوغان هر دو نسبت به موضوع کردها در سوریه میشه گفتش که نقاط مشترکی دارن.
ولی با وجود این تحلیل شما آقای رسول پور و به هر حال حرفایی که مطرح هست این روزها درباره نقش داشتن سفر آقای بارزانی در روند صلح، با این حال میبینیم که کردهای ترکیه انتقادهایی هم ظاهرا مطرح میکنن. این انتقادها برای چیست آقای رسول پور؟
خب یکی از انتقاداتی که بخشی از کردهای ترکیه از این سفر آقای بارزانی کردن این بودش که بدون هماهنگی‌های لازم با خود کردهای ترکیه صورت گرفت. دیروز هم که در اون نشست علنی که برگزار شد، اون کارنوالی که صورت گرفت، می‌بینیم که بسیاری از چهره‌های شاخص کردهای ترکیه در اون نشست حضور نداشتن. میشه گفتش که یک بایکوت غیر رسمی در واقع این سفر روز اولش ما شاهدش بودیم. دلیل مشخصش هم این هستش که حزب آشتی و دموکراسی بعضی از چهره‌های شاخصش معتقدن که آقای اردوغان یک نوعی می‌خواد که استفاده تبلیغاتی از آقای بارزانی بکنه، نه برای حل مسئله کردها بلکه برای انتخاباتی که حدوداً 4 ماه دیگه بعد از نوروز برگزار خواهد شد.
فارغ از انتقادهایی که مطرح هست، اما آقای رسول پور تحلیل شما چیست که آیا اساساً این سفر و شخص آقای بارزانی چقدر میتونن که اثر بگذارن در تأمین صلح و تسریع روند صلح که به حال در یک سال گذشته نشانه هایی هم از اون دیده شده؟
آقای بارزانی که از چهره‌های شاخصی هستن که همواره تأثیر گذاشتن روی گفتگوهایی که بین کردهای ترکیه و خود دولت ترکیه در جریان بوده و نقش میشه گفتش که مثبتی دارن برای کردها، بنابراین فکر میکنم که میتونن اگر به شرطی که با کردهای ترکیه و جریان سیاسی اونجا هماهنگی‌های بیشتری داشته باشن و حساسیت‌های اونا رو لحاظ بکنن میتونن تاثیرگذارتر باشن در این معادله.
سامان رسولپور از فعالان مدنی کرد در گفتگو با فهیمه خضر حیدری. و ما ببینیم شنوندگان رادیو فردا چه دیدگاهی دارند.
آقای رهبر، خواهش میکنم، التماس میکنم به خاطر نجات مردم ایران کوتاه بیاین، از آغوش روسیه بیاین بیرون، اینقدر به فکر تامین منافع روس‌ها و چینی‌ها و امثالهم نباشین، به فکر مردم باشین. هرچی جنس بنجل و آشغالاشونو برای کارهای اتمی شما به شما انداختن ما میبخشیم، اونم میذاریم پای بقیه اختلاس ها، اشکالی نداره، ضرر رو قبول کنین و کوتاه بیان به خاطر نجات وضع اقتصادی و کشورمون. خواهش میکنم.
خواستم بگم تنها کسی که حضرت را شناخته آقای نتانیاهو است. واقعا هرچی میگه دروغ نمیگه، حقیقت داره میگه. این چاکچی دیگه به تاکی دی خورده، دیگه پولو بره خرج کرده، نه انرژی ندارن، از این سر اومدن تو فکر افتاده یک کار انجام بدن، ولی آقای نتانیاهو واقعا دست اینه را خونده.
این اسرائیل خجالت نمی کشه ما رو میگید لکه سیاهی تو خاورمیانه هستیم، خودش که این همه جنگ میکنه، فلسطینی ها رو داره میکشه، خودش که بیشتر از همه 60 سال داره جنگ میکنه، من نیست واسه چی بعد ما رو میگید لکه ننگی.
من میخواستم بدونم که چرا وقتی دولت جدید میخواد قدم های مثبتی رو برداره و اهداف خوبی رو مد نظر قرار بده، چرا این شبکه‌های ایران و به خصوص شبکه خبر ساز مخالف میزنن و مرتب جو و متشنج میکنن تا بخوان یه جورایی دولت رو بی اثر و کم اثر نشون بدن و آسیب برسونن؟
آقای ظریف، از شما انتظار نمی‌رفت خط قرمز رو غنی سازی قرار بدید. ما انتظار بیشتری از شما داشتیم، خط قرمز رو فقر مردم قرار بدید، نابودی کشور قرار بدید که مملکت داره نابود میشه، مردم از گرسنگی دارن میمیرن، به روز کره شمالی داریم میافتیم که همدیگوشت همدیگر رو بخورن، علف بخورن. اینو توجه کنید، انتظار از شما خیلی بیش از این بود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و گزارش و گفتگوی اقتصادی این ساعت. بنا به تازه‌ترین گزارش منطقه‌ای صندوق بین‌المللی پول، ایران در سال جاری دارای بالاترین نرخ تورم در میان صادرکنندگان نفت منطقه است، اما نرخ تورم ایران در سال آینده کمی کاهش یافته و به 29% میرسد. احمد علوی، کارشناس و استاد اقتصاد در سوئد، در گفتگو با همکارم رضا ولیزاده از میزان اعتبار این پیش بینی میگوید. احمد علوی:
پیش‌بینی‌های از این قبیل معمولاً نوعی تحلیل سناریوی احتمالی آینده بر مبنای اطلاعات محدود امروزه. از اونجایی که فعالیت‌های اقتصادی به اراده آزاد انسان و رفتار بازیگران صحنه اقتصادی گره خورده و همچنین بسیاری از حوادث غیر مترقبه بر تحولات اقتصادی مؤثرن، پیش‌بینی‌های اقتصادی معمولاً با عدم قطعیت و خطا همراه است. همچنین ارزیابی‌ها مبتنی بر اطلاعات رسمی دولتی است که دارای محدودیت‌های خاص خودشه. این گزارش تنها میتونه نماد گرایش عمومی و سمت و سوی تورم رو مشخص بکنه.
آقای علوی، آیا اصولاً نشانه های دال بر کاهش تورم در سال آینده میلادی دیده میشه؟
نشانه های چندی وجود داره که کاهش تورم در سال آینده میلادی در ایران رو محتمل میکنه، خصوصا اینکه دولت به اجبار و به اقتضای انجماد دارایی های ارزی خودش در خارج و همچنین سیر کاهنده درآمد نفت مجبوره که تزریق نقدینگی به بازار رو کاهش بده. آمارهای کاهش تورم نقطه به نقطه هم که الان منتشر میشه اگر ادامه یابه میتونه مؤید این نکته باشه. دولت نیز خط مشی انقباضی روشنی رو برای کاهش تورم در نظر گرفته و از درآمدها و دارایی‌های خودش به شکل کارآمدتری استفاده میکنه، البته به شکل نسبی. بنابراین به شرط ثبات شرایط، دلایلی که من مطرح کردم کاهش تورم رو نوید میده، اما همزمان ممکنه حوادث غیر قابل پیش بینی هم این صحنه رو دچار دگرگونی بکنه.
آقای علوی، به نظرتون تاثیر این میزان کاهش نرخ تورم بر قدرت خرید خانوار چه خواهد بود؟
کاهش تورم هرچند تا حدی مانع افت خرید خانوار خواهد بود، اما اون رو به شکل اساسی بهبود نخواهد داد، چرا که تورم در مرز 29% باقی خواهد موند طبق این پیش بینی و این خود یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در جهانه و بنابراین اگر اشتغال افزایش پیدا نکنه و میانگین درآمد خانوار بالا نره، باید گفت که تأثیر چندانی نخواهد داشت بر قدرت خرید خانوار.
با این حال، به نظرتون آیا چشم‌انداز مثبتی برای افزایش اشتغال و بهبود بازار کار وجود داره؟
برای افزایش اشتغال میبایست نرخ رشد اقتصادی تا حد قابل قبولی افزایش پیدا کنه، اما بنا به همین گزارش، یعنی گزارش صندوق بین‌المللی پول، علارغم تلاش دولت نرخ رشد اقتصادی در حد صفر باقی خواهد ماند. بنابراین رشد اقتصادی چندان زیاد نخواهد بود تا مشاغل جدیدی رو بیافرینه. از این رو به نظر میرسه که وضعیت اشتغال مانند شرایط فعلی خواهد بود و به طور میانگین درآمد خانواده دگرگونی چشمگیری پیدا نخواهد کرد.
احمد علوی، کارشناس و استاد اقتصاد در سوئد، در گفتگو با همکارم رضا ولیزاده از میزان اعتبار پیشبینی‌های صندوق بین‌المللی پول میگفت. و اما در آخرین خبر، اینکه به دنبال درگیری‌های خشونتبار در ترابلوس پایتخت لیبی، پارلمان این کشور برای 48 ساعت حالت اضطراری اعلام کرده. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، این تصمیم همزمان با اعلام 3 روز اعتصاب عمومی در لیبی برای اعتراض به درگیری‌های اخیر گرفته شده، در درگیری‌هایی که از روز جمعه میان شبه نظامیان مسلح و نیروهای دولتی روی داده. که تاکنون دست کم 45 نفر کشته و 460 زخمی بر جای گذاشته. و با این خبر می رویم به لحظات پایانی می رسیم با این اعلام که در ساعت 9:30 دقیقه همراه با فشرده خبرها با شما هستیم. با اعلام ساعت 9:14 دقیقه و 50 ثانیه از شما دعوت می کنیم به بخش موسیقی رادیو فردا توجه فرمایید.